هشت شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. کاخ سفید میگوید آمریکا دیدگاه خود را درباره حمله اسرائیل به رفح به اطلاع این کشور رسانده. دبیر کارگروه ملی زلزله درباره فرونشست زمین در ایران و تخریب آثار تاریخی هشدار داد. و ارتش اسرائیل از ساکنان شرق رفح خواست خانه های خود را ترک کنند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در پی دستور ارتش اسرائیل برای تخلیه حدود 100 هزار نفر از ساکنان شرق رفح، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد جو بایدن با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. به گزارش اسوسییتد پرس این تماس ساعاتی قبل از دیدار بایدن با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در کاخ سفید صورت گرفت. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دستور اسرائیل برای تخلیه بخشی از رفح را غیر قابل قبول دانست. وزارت امور خارجه کشورهای مصر، فرانسه و اردن نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای به اسرائیل درباره آغاز عملیات نظامی در رفح و تلفات ناشی از این حمله در میان غیر نظامیان هشدار دادند. دبیر کارگروه ملی زلزله در وزارت راه و شهرسازی ایران روز دوشنبه با اشاره به ادامه فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران درباره تخریب آثار تاریخی و بناهای ارزشمند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته علی بیت اللهی در استان فارس، در محدوده مرودشت نرخ فرونشست زمین در سال به 17 سانتی متر میرسد و آثار تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در این محدوده قرار دارند. این مقام وزارت راه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت فرونشست زمین در اصفهان، نرخ فرونشست در میدان نقش جهان را 5 سانتی متر در سال خواند. پدیده فرونشست که بسیاری از مناطق و دشت‌های ایران را فرا گرفته، علاوه بر آسیب رسانی و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته و به گفته کارشناسان در آینده نچندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آقای گروسی پیش از این سفر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هشدار داده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو ماه پیش و در جریان نشست شورای حکام درباره آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت در ارتباط با طرح‌های هسته‌ای ایران خان هشدار داده و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تاکید کرده بود. رافائل گروسی امروز در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرد و فردا در کنفرانسی پیرامون انرژی هسته‌ای که در اصفهان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. و رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد. علی خامنه‌ای تأکید کرد که از نظر او حج امسال حج براعت است. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ غزه اسرائیل و آمریکا را دشمنانی خواند که به گفته او نمی شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. اما در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره احتمال اعزام نظامیان ناتو به اوکراین، رئیس جمهور روسیه دستور تمرینات هسته‌ای را صادر کرد. در همین حال روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که رزمایش‌های اعلام شده هسته‌ای به ارتش این کشور امکان آموزش و آماده سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر راهبردی یا تاکتیکی را می‌دهد که برای استفاده در میدان جنگ طراحی شده و قادر به شلیک مستقیم با موشک هستند. لحظاتی پیش در گفتگویی با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ابتدا از او پرسیدم که چقدر کشورهای غربی این تهدید کرملین را باید جدی بگیرند.
در ابتدای جنگ اوکراین از این تهدیدها زیاد بود و بعد از ناکامی اوکراین در تابستان گذشته برای شکستن به حساب این سد، این جبهه 1000 کیلومتری و رسوندن خودش به دریای آزوف که به ناکامی انجامید و نتونست پیشروی بکنه، کاهش رفت، حالا بیشتر شده. این فکر میکنم برمیگرده به اون چرا که اخیراً پرزیدنت مکرون گفت و مبنی بر این که اعزام به حساب نیروهای ناتو و همینطور فرانسوی به اوکراین رو نمیشه نادیده گرفت. و دیوید کامرون هم که وزیر امور خارجه بریتانیا است گفت که اوکراین به هر حال مختاره و میتونه از موشک‌های دوربعدی را که در اختیارش گذاشته شده علیه اهدافی در داخل روسیه به کار ببره. اینها تنش رو بالا برده و یک مقدار زیادی هم تبلیغات برای اینکه خود روس‌ها یه نمایشگاهی از سلاح‌های به غنیمت گرفته غربی توسط سربازان روسی در جنگ اوکراین به نمایش گذاشتن که غربی‌ها چه سلاح‌هایی رو دارن علیه ما استفاده می‌کنن و صحبت می‌کنه از اینکه موجودیت روسیه دارن به خطر میندازن. به طور کلی آماده کردن بیشتر به هر حال مردم روسیه مبنی بر اینکه غرب به هر حال دشمنی روسیه رو در پیش گرفته و داره کمک‌های زیاد تسلیحاتی میکنه به اوکراین.
بعد اصلا استفاده از این سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای چقدر عملی هست، به خصوص که روسیه در همسایگی اوکراین قرار داره و میتونه خود خاک خودش هم شهرهای نزدیک به مرز هم آلوده بشن؟
بیشک که آلودگی به هر حال دامن همه کشورها رو خواهد گرفت، کشورهای همجوار اوکراین و حتی فراتر و خود روسیه. روسیه دو موضوع رو در نظر میگیره، موضوع پیشکشیدن سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای رو مطرح میکنه و ازش به نظر میرسه که استفاده خواهد کرد اگر در این جنگ مغلوب بشه. یعنی استفاده از سلاح‌های تاکتیکی در اصل برای پیروزی در میدان جنگ و یکی اینه. و نکته دیگر که به حساب از سلاح‌های به طور کلی اصلا هسته‌ای استفاده میکنن، این در خود دکترین نظامی روسی هم گنجانده شده و اون موقعی است که اگر موجودیت روسیه در خطر باشه، گرچه چون این چیزی در حال حاضر وجود نداره، ولی روسیه این رو در جامعه خودش مطرح میکنه که تمام کشورهای غربی همه دست به یکی شدن و از طریق اوکراین دارن موجودیت ما رو به خطر میندازن.
تفاوت این سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی با دیگر سلاح‌های اتمی چه هستش؟ چه برتری داره این نوع سلاح‌ها؟
سلاح‌هایی است که میتونه بمب باشه، بمبای خیلی کوچک باشه، میتونه کلاهک هسته‌ای باشه روی موشک‌های با بعد کوتاه و حتی میتونه گلوله‌های توپخانه باشه که به هر حال خسارات وحشتناکی را به بار میارند. به طور کلی پیامدهای اون دامن همه کشورها رو خواهد گرفت و قدرت تخریبشون هم میتونه بین 1 تا 50 کیلوتن باشه، یعنی 50,000 تن TNT به مراتب فوق‌العاده بیشتر از اون سلاحی که هیروشیما استفاده شد. بنابراین اینها در حال حاضر تهدید. اگر روسیه واقعا از چنین سلاحی استفاده بکنه، آمریکا وارد میدان خواهد شد، رویارویی به یه جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد. آیا کشورهای دیگری سلاح‌های هسته‌ای دارن مثل بریتانیا یا فرانسه وارد میدان خواهد شد؟ این پیشبینیش بسیار مشکله. به باور من فکر نمی‌کنم که دیگر کشورها بخوان وارد یک جنگ هسته‌ای بشن، برای اینکه در یک جنگ هسته‌ای هیچ یک از طرفین پیروز نخواهد شد و این ترس از نابودی یک دیگر بوده که در زمان جنگ سرد باعث شده که این کشورها به رغم همه تهدیدهایی را که متوجه یک دیگر کرده بودند دست به جنگ نزنند. یکی از داشتن سلاح‌های هسته‌ای در زمان جنگ سرد همین بوده.
صدای حسین آریان رو شنیدید در مورد احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ اوکراین. اما تعدادی از وکلا و کنشگران در تهران خواستار پیگرد قضایی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش کیانوش فرید.
جمعی از وکلای دادگستری و کنشگران در داخل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به دادستان ویژه روحانیت خواستار مورد تعقیب قرار گرفتن کاظم صدیقی امام جمعه تهران به خاطر ماجرای موسوم به باغ ازگل شدند. در این نامه جمعی وکلا ضمن اشاره به واگذاری 4200 متر مربع از زمین‌های مدرسه علمیه واقع در ازگل شمیران به مؤسسه پیروان اندیشه که 75% سرمایه آن متعلق به کاظم صدیقی و دو پسر اوست تأکید کردند که اثر انگشت الکترونیک کاظم صدیقی به وضوح حکایت از آن دارد که او به عنوان هم فروشنده و هم خریدار از این معامله مطلع بوده است. ماه گذشته انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. او در ابتدا چنین موضوعی را تکذیب کرد و ادعا کرد که امضایش در اسنادی که منتشر شده جعل شده است، اما چند روز بعد به خاطر اسناد منتشر شده که نشان می‌داد باغ 4200 متری کنار حوزه علمیه ازگل به مؤسسه با سهامداری او و پسرانش 150 برابر زیر قیمت فروخته شده است، او نهایتاً در خطبه‌های نماز جمعه و بعد در یک پیام ویدیویی عذرخواهی کرد.
اینکه ما باعث شدیم با یک غفلت و بی‌توجهی این همه به شما هجمه شد، عذرخواهی می‌کنم از همه خانواده بزرگ مردم ایران و پدر این خانواده نایب امام زمان مرجع عالی قدر رهبر نورانیمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای.
در ادامه این عذرخواهی ها آقای صدیقی ادعا کرد که زمین به حوزه علمیه بازگشته و مؤسسه‌ای که تازه تأسیس شده بود هم منحل شده است. این وکلا نیز به همین دو مورد اشاره کردند و نوشتند که عذرخواهی ایشان و استرداد مال مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات آقای کاظمی و دیگر مرتبطین با این پرونده نیست و شایسته است که بدون اهمال و بی‌تفاوتی نسبت به حقوق عامه نامبرده تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و نتیجه به اطلاع مردم برسد. پرونده فساد مالی آقای صدیقی اما تنها مربوط به باغ ازگل شمیران نیست. همزمان یاشار سلطانی اسناد دیگری از او را منتشر کرد که نشان می‌داد درآمدهای هتل جهان در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب مؤسسه شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
ما داریم میبینیم که همینطور پرونده های ریز و درشت اختلاس میاد بیرون، دست دولتیان همه در کاره، چون اگه در کار نباشه این همه اختلاس امکان نداره که صورت بگیره توی مملکت. و از همه بدتر این هستش که مردم میبینن که اصلا هیچ مجازاتی هم در کار نیست، در حالی که خود دادستان باید ادعا بکنه وقتی که یک نفر معلوم میشه که فعلی رو انجام داده که این در واقع از نظر قانونی مشکل ساز شده برای جامعه و اصولا کاریست که باید رسیدگی بشه، باید قوه قضاییه ورود بکنه، ولی ما میبینیم که هیچ خبری نیست. مگر میشه که آدم میلیاردها تومان رو بالا بکشه و بعد فقط با یه عذرخواهی تمام بشه؟ خب این نشون میده که کسانی که این عذرخواهی ها رو قبول میکنن دست خودشون هم تو کاره توی این قضایا، در حالی که ما در قانونمون شما ببینید اگه یه نفر دزدی بکنه، یه فرد عادی که از روی استیصال گرسنه بودن دزدی بکنه مجازات میکنن، ولی متاسفانه اینجور پرونده های این چنینی بعد از یه مدتی اصلا دیگه فراموش میشن، آب از آب تکون نمیخوره و همچنان پرونده های اختلاس یکی بعد از دیگری نمایان میشه.
با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مبارزه با فساد، از زمان روی کار آمدن دولت او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله میتوان به بزرگترین آنها به پرونده چای دبش اشاره کرد.
با گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.